هاشونو حتما با یه وکیل در میون بگذارن. من به خاطر عدم آگاهی ضرر زیادی کردم. جناب آقای علی اکبری از تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خصوص قراردادها و همچنین داد و ستد خواستم به این نکته اشاره بکنم که در قرآن مجید طولانی ترین آیه قرآن به همین هم اختصاص داده شده که اگر چیزی رو رد و بدل کردید، حتی بین دو تا برادر، کسی که بدهکاره و از کسی پولی رو گرفته، باید اون رو املا کنه و بنویسه و شاهد بگیره که اگر خدای نکره اتفاقی افتاد، تو این داد و ستد مدرکی داشته باشه که فرد مقابل بتونه طلبش رو اینطوری بگیره. و حتی میگه در این خصوص شاهد بگیرید دو تا مرد امضا بکنن و اگر نبودن یک مرد و دو تا زن. یعنی انقدر به این نکته قرآن ظریف اشاره میکنه که ما باید، حالا قرارداد یا داد و ستد یا اگه من پولی از کسی میگیرم، این نوشته و مکتوب بشه تا خدای نکرده حق کسی این وسط تضییع نشه. با تشکر از همه شما التماس دعا خدا میدارم.
صفر 913 چهار رقم آخر 3632. سلام، ممنون از برنامه خودتون، سپاسگزارم از اینکه در مورد قراردادهای اقتصادی توضیح دادید. ممنون میشم در مورد قراردادهای ربوی هم توضیحاتی رو بفرمایید. بله چشم. خب آجا، شنونده عزیز هم تماس گرفتن هم پیامک دادند و حالا من سوالمو میپرسم، حالا در مابین صحبت حضرت عالی اگر حالا صلاح دونستید و فرصت بود به سوالات این عزیزانم پاسخ داده بشه، اینکه آیا قواعد کلی وجود داره که جهت بده به قراردادهای اقتصادی؟
بله، ببینید توی اون جهتگیری که قرآن کریم در رابطه با قراردادهای اقتصاد داره، به نظر میرسه دو تا جهت کلی مورد نظر هست توی قراردادها. یه جهتش اینه که میخواد زندگی مسلمانان، انسانها، از حرام مبرا باشه، برای اینکه رزق حلال وارد زندگیشون بشه، به خاطر اینکه اون آثار وضعی، آثار مادی و معنوی، که آثار منفی معنوی و آثار منفی مادی که رزق حرام بر زندگی انسان میگذاره، به لحاظ روحی انسان رو دچار مشکل میکنه، به لحاظ حتی مادی دچار مشکل میکنه زندگی رو،
از بین بره،
این مسائل آثار از بین بره. این یک جهت تأکیدش بر قراردادها و قراردادان یه سری ضوابط روی قراردادهای اقتصادی است. جهت دیگه که مسئله بسیار مهمیه، بحث ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پوله. یعنی جهتگیری اسلام و قرآن کریم در رابطه با قراردادهای اقتصادی، وقتی ما به صورت کلی بهش نگاه بکنیم، یعنی که نگاه از بالا به این قراردادها داشته باشیم، به نظر میرسه که دارن در این جهت حرکت میکنن که ثبات اقتصادی رو توی جامعه ایجاد بکنن، حفظ ارزش پول. چرا که اون اموال عمومی که برای همه مردم هست و همه ازش حق بهره برداری دارن، اون خیلی اهمیت داره. لذا قراردادها به شکلی چینش شدن که این ثبات اقتصادی حفظ بشه، یعنی بخش واقعی اقتصاد همگام با بخش مالی و اسمی اقتصاد حرکت بکنه، یه طرف اونقدر بزرگ نشه که باعث تورم بشه، ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه، قدرت خرید مردم کم بشه، در واقع اون چیزی که زحمت میگشند و به دست میارن بی ارزش بشه براشون. این اون جهتگیری های کلی است که توی قراردادها وجود داره. حالا من به برخی از این قواعد کلی که در واقع در راستای همون جهتگیری قرارداد هاست اشاره میکنم. خب یکی از این قواعد کلی بحث اکل مال به باطله. یعنی قرآن کریم حساسیت نشون داده که اگر شما مالی رو به دست میارید، این حتما باید یه جهتی داشته باشه. حالا جهتش یا کار طرف باشه، زحمتی میکشه، کاری انجام، یا سرمایهش به گردش در اومده، ممکنه خودش هم مستقیما کار نکنه اما سرمایه‌ای که داره اون سرمایه
با این شریکی مثلا کسی این کار انجام
با
داره.
شریکی یا توی بانکی مثلا گذاشته، به یه شرکتی سپرده، این سرمایه داره به گردش در میاد، کار میکنه،
فعالیت اقتصادی انجام میشه،
بله داره رونق اقتصادی توی جامعه ایجاد میکنه و سرمایه گذاری رو توی جامعه افزایش میده، اشتغال رو داره ایجاد میکنه. قرآن کریم تأکید میکنه که حتما اکل مال باید در مقابل اکل مال، درست معنی خوردنه اما معنای کلیش مصرف کردن، یعنی شما هر چیزی که دارید استفاده میکنید و مصرف میکنید باید حتما یک جهت شرعی داشته باشه، یه وجه شرعی براش باشه، که این وجه شرعی خودش تعریف کرده که کار یا سرمایه، اینها باید اسباب شرعی به دست آوردن درآمد و مال برای انسان باشه. جهات غیر شرعی مثلا قمار باشه،
آها.
یا مثلا ربا باشه که یکی از شنوندگان بهش اشاره کرد، حالا یه مقدار در مورد قراردادهای ربوی و اینکه قرآن کریم چه برنامه‌ای رو برای مقابله با ربا توی آیات اومده به صورت تدریجی در واقع مقابله کرده با پدیده شوم ربا، این رو بهش اشاره خواهیم کرد. اما اون مسائلی که عرض کردیم قماری نباشه، معاملات قراری نباشه.
یعنی چی قراری؟
قرار یعنی این که جهالت داشته باشند طرفین معامله، طرف اصلا نسبت به اصل بازدهی که این مال میخواد داشته باشه
علم نداره،
اصلا جهالت کامل، یعنی اصلا خود اون مال رو که میخواد بخره هیچ شناختی ازش نداره، گتری به قول معروف میاد اقدام معامله میکنه،
این مال این قرارداد باطله،
معاملهی که قراری باشه اون معامله باطله، معاملهی که ربوی باشه باطله، معاملهی که قماری باشه، اینا همش یا به جهت اینه که باعث حرامخواری میشه، یعنی اون وجه شرعی تو این قراردادها وجود نداره، یا اینکه مغایره با اون بحث ثبات اقتصادیه، یعنی ممکنه معاملات قرار وجه شرعی هم توش باشه و هر طرف داره یه کاری رو اونجا انجام میده اما مغایره با اون اصل کلیه. حالا اون آیه‌ای که اشاره میکنه به اکل مال به باطل که بر حرمتش تأکید داره، برخی از آیات هستن توی قرآن کریم، یکی از اون آیات آیه 188 سوره بقره هست که اگر آماده باشه و این آیه رو بشنویم انشاءالله بعد در موردش گفتگو خواهیم.
بله میشنویم آیه شریفه 188 سوره مبارکه بقره رو.
ولا تأکلوا اموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. و مال یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نزد قاضیان نیفکنید که به وسیله رشوه و زور پاره ای از اموال مردم را بخورید، با آنکه شما بطلان دعوی خود را می دانید. خوجا پخش شد آیه شریفه 188 سوره مبارکه بقره. توضیحاتی رو از تالی قصداشی در مورد این آیه بفرمایید.
بله همونطوری که اشاره شد این آیه به بحث داشتن جهت شرعی برای حلال بودن درآمد داره اشاره میکنه، میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون جایی که جهت و وجه شرعی وجود نداره، شما که حالا تعبیر معنای آیه رو هم میفرماید به ناحق، ناحق یعنی همون نداشتن
وجه شرعی.
بعد جالبه که ادامه این آیه به بحث رشوه داره اشاره میکنه.
آره.
یعنی همزمان که داره بحث زمینه سازی برای یه اقتصاد سالم رو بیان میکنه، از اون طرف داره مسائلی که مرتبط با فساد اقتصادی هست اونها رو هم مورد تاکید قرار میده که حواستون به اینا هم باشه.
باشه
که شما تلاشتون این نباشه که چیزی که خودتون میدونید حقتون نیست، اون وقت برید مثلا دم قاضی رو ببینید، برید به قول معروف به قول امروزی یه شیتیلی به اونها بدید برای اینکه حکم رو به نفع شما بدن و این دقیقا همون اکل مال به باطل میشه. یعنی شما حقتون نبوده، خودتونم معترف و معتقد هستید قلبا که این حق شما نیست، اما به این واسطه ها میخواهید حق دیگران رو به باطل بیایید استفاده بکنید.
بله دقیقا، خیلی سپاسگزارم. آجا یه اشاره بکنیم به قراردادهای اقتصادی. بالاخره خب قرارداد اقتصادی زیادی ما داریم، البته فکر کنم یه داستانکی آماده پخش هست. اول داستانک رو بشنویم، بعد در خصوص انواع قراردادهای اقتصادی با حضرت عالی گفتگو کنیم. بشنویم داستانک رو.
چند روز پیش یه اتفاق عجیب برام افتاد. البته من همیشه آدم محتاطی هستم و هر کاری که میخوام انجام بدم قبلش کلی تحقیق میکنم، ولی خب این اولین باری بود که داشتم یه قرارداد رو امضا میکردم. بعد از سالها تلاش داشتم بالاخره یه خونه کوچیک میخریدم. من همیشه تو تمام قراردادهای شرکتمون حضور داشتم، میدونستم یه قرارداد تجاری چطوره و چه بندایی داره. اولیش معرفی طرفین بود، نحوه اجرای قرارداد، نحوه تحویل کالاها، فسخ قرارداد، تبصره ها و موارد این چنینی. همیشه به خودم مطمئن بودم که کارهامو درست انجام میدم. تا این سالها همیشه با آدمایی برخورد کرده بودم که به هر شکلی به تعهداتشون پایبند نبودن. یا وقت میخواستن یا میخواستن پول رو دیرتر بدن. سر گرفتن چک ضمانت خیلی جاها با مشکل برخورد کرده بودم. ولی همه اینها باعث شده بود من بتونم درس‌های خوبی از قراردادها بگیرم. اما متاسفانه اتفاقی برام افتاد که باورش هنوز برای خودم سخته. بله، من بعد از سالها بالاخره تونستم یه آپارتمان خیلی کوچیک تهیه کنم. خب رفتم خونه رو دیدم و خیلی خوشم اومد. برای پرداختش با احتساب همه چی به مشکل بر نمی‌خوردم. مبلغ آخر رو با وامی که داشتم می‌گرفتم پرداخت می‌کردم. روز قبل از محضر صاحبخونه‌ای که خونه رو ازش گرفتم با هم تماس گرفت و گفت یه مشکل کوچیکی براش به وجود اومده و بهتر قرار محضر رو بندازیم برای پس فردا. منم گفتم باشه، مشکلی نیست. همون موقع یکی از دوستام که وکیل بود با هم تماس گرفت، گفت فردا قرار محضر داری؟ گفتم نه، همین الان صاحبخونه زنگ زده و گفته که پس فردا بریم. دوستم بعد از چند دقیقه مکث بهم گفت فردا برو محضر. من با تعجب پرسیدم برای چی؟ دوستم گفت برو محضر و عدم حضور بگیر، چون تو اون روز قرار محضر داری. گفتم ولی صابخونه گفته پس فردا. دوستم گفت اگه نمیخوای بری محضر پس به صابخونه زنگ بزن و بگو هر چی رو که بهت گفته پیامک کنه. خیلی تعجب کردم، گفتم برای چی باید این کارو بکنه؟ گفت برای اینکه ممکنه اون فردا بره و عدم حضور تو رو بگیره و معامله رو فسخ کنه. با خودم گفتم چرا باید این کارو بکنه؟ گفت چون این بی‌تعهدی از سمت تو ایجاد شده و اون میتونه خیلی راحت از تو خسارت بگیره یا معامله رو فسخ کنه. خیلی ناراحت شدم. فردای اون روز طبق گفته دوستم رفتم محضر و بعد از چند دقیقه صابخونه‌ام اومد. خیلی تعجب کرده بود که من اونجا نشسته بودم. خب دیگه چاره ای نداشت جز این که قرارداد رو امضا کنه و کارم انجام شد. اما واقعا چرا بعضی به تعهداتشون پایبند نیستن؟ یا اگرم به ظاهر خودشون رو متعهد میدونن میخوان کاری کنن که قرارداد به هم بخوره؟ چرا باید برای یه سود ناچیز اینطوری خودشون رو بی‌اعتبار کنن؟
بله، شیوه های مختلفی وجود داره با توجه به این داستانه که شنیدیم. خدای نکرده ممکنه اون مال به سمت و سوی باطل و حرام سوق داده بشه و یه شخصی زیر قولش بزنه و بد عهدی بکنه، تخلف بکنه از اون عهدی که بین خودش و طرف مقابلش وضع شده. و ما باید خیلی هوشیار باشیم، یعنی آجا فقط صرف به این که حالا طرف مقابلمون متعهد باشه ما علمش رو داشته باشیم، اما یه خورده خودمونم باید حواسمون رو جمع کنیم نسبت به قوانین، نسبت به مقررات، نسبت به قراردادهای اقتصادی. علممون رو ببریم بالاتر، از وکیل مشورت بگیریم، از حقوقدان مشورت بگیریم که خدای نکرده مشکل اقتصادی در قراردادهای اقتصادی برای ما به وجود نیاد. آجا در خصوص این که چرا اینقدر قراردادهای متعدد در اسلام بهش اشاره شده، مثلا مضاربه، مزارعه، مساقات، جاله، مرابحه، اینا برای چی هست؟
بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، ما انواع و اقسام قراردادها رو حالا برخیش توی فقه اسلامی فقها اومدن از تو روایات و اینا به دست آوردن، برخیش هم مستقیما تو قرآن کریم بهش اشاره شده یا استفاده میشه. مثلا قرارداد مضاربه مشروعیتش از قرآن کریم استفاده میشه، قرارداد جعاله مشروعیتش از قرآن کریم استفاده میشه. برخی از اینها هم قراردادهای رایجی بودن که تو عرف اون زمان وجود داشته، اومده چارچوبی رو اسلام براش قرار داده که در داخل اون چارچوب استفاده از این قراردادها مجاز باشه. اما چرا این همه تنوع؟ حالا به قول معروف الان توی دنیای غرب تمرکز اصلی روی قرارداد قرض ربوی، قرض همراه با بهره است، حالا چه تو بانکاشون چه تو بازارهای مالیشون که اوراق قرض است که در واقع همون ماهیت رو داره. اما چرا ما این همه تنوع قرارداد که گاهی احساس میشه از طرف عموم مردم که شاید پیچیدگی هایی رو ایجاد بکنه، خیلی سر در نیارن کسانی که میرن مثلا توی بانک میخوان یه قراردادی رو ازش استفاده بکنن، تسهیلاتی رو از بانک دریافت بکنن؟ به نظر میرسه یکی از اهداف قرآن کریم و ادبیات فقه اسلامی برای تنوع قراردادها بحث احترام به سلایق متنوعی است که توی جامعه وجود داره. یعنی شما ببینید وقتی که دارید یه مسیر رو مسدود میکنید، مسیری که توش مصلحت ندیدید و تبعات منفی زیادی داشته، اونم مسیر مثلا قراردادهای ربوی است که شیوع هم داره، از اون طرف میخواید قراردادهایی رو بذارید که اینها قراردادهای مطابق با قواعد و چارچوب های اسلامی است، اینجا باید اون تمایلات، سلایق مشتریان، اینها لحاظ بشه که تمایل به سمت قرض ربوی کاهش پیدا بکنن. بل به هر حال توی جامعه کسانی هستن که اینا دوست ندارن اصلا ریسک بکنن، دوست دارن که یه سود ثابتی نصیبشون بشه. برای این هم اومده برنامه قراردادی که شما میتونید مثلا از قراردادهایی که یه خرید و فروش نقدی هست، یه خرید و فروش قسطی که حالا تحت عنوان قرارداد مرابحه توی فقه به رسمیت شناخته شده، بیاید از این قرارداد استفاده بکنید، حتما از اون سرمایه‌ای که در اختیار دارید بتونید یه سود و بازدهی ثابتی رو بتونید به دست بیارید. خب این یه نکته در رابطه با انواع و تنوع قراردادهایی که وجود داره.
آیه‌ای هم در خصوص فرمودید، آیه مضاربه، پس در قرآن اشاره شده به مضاربه.
بله، یضربون که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، اون که یضربون فل از بعد معناش هم گفتیم که چرا اصلا بهش مضاربه میگن، چون نوعاً کسانی که تجارت میکنن سفر میکنن، کلمه ضربه به معنای سفر کردن هم هست.
درسته.
و اینها توی سفر اقدام به تجارت میکنن. آیه اشاره میکنه که شما برید تجارت بکنید و از این تجارت برای خودتون از فضل خدا بهره ببرید و افراد این کارو میکنن. این مشروعیتش توی قرآن کریم بهش اشاره شده. حالا کسی که میره سفر میکنه و تجارت میکنه، ممکنه با مال خودش باشه، ممکنه با مال دیگران باشه، که اگر با مال دیگران باشه این میشه قرارداد مضاربه، مال دیگری رو گرفته و باش اقدام به تجارت میکنه.
جا مساقات یعنی چی؟ یا مزارعه یا جاله؟ شاید برای عزیزان سوال باشه که مثلا این قراردادها به چه نحوی است، چگونه است، چه تفاوتایی هستن با هم داره؟
بله، حالا ما به تفصیل نمیخوایم وارد این قراردادها بشیم، اما چون حالا اسمش یه مقدار چیزه، ما با استفاده از همون اسمش کدهایی رو بدیم که
دقیقاً.
حالا شنوندگان اگه خواستن، مساقات از سقی میاد به معنی آبیاری، یعنی شخصی باغ و بستانی داره، این آبیاری کردن این باغ و بستان رو و به دست اومدن محصولش رو با دیگری شریک میشه. یه نفر میاد کمک میکنه به این شخص، اون براش آبیاری میکنه. و این نکته بسیار مهمیه، تو قراردادهای اسلامی این مطلب مورد تأکید قرار گرفته که فضیلت داره و بهتره که شما اگه کسی میاد براتون کاری انجام بده، سعی بکنید به صورت دست مزدی بهش پرداخت نکنید، بلکه به صورت شراکتی باشه، یعنی تو محصول شریک بشه، به قول معروف کارگر مالک بشه. قرارداد مساقاتی همچین شرایطی داره. باز تو مزارعه شما زمینی رو دارید در اختیار دیگری قرار میدید که اون شخص بیاد توی اون کشت و زر رو انجام بده، اینجا هم باز مرتبه با اون توی محصول شریک میشه.
مثلا بگید من تو محصول شراکت میکنم 30-70-50-50
بله بله. توی سود باشه
60-40 بله. تو سود با هم دیگه شریک بشید. میفرمایید رغبت به این که شراکت بکنن توی محصول از نظر اسلام خیلی تاکید شده، تا اینکه مثلا بگه من اینقدر به شما دستمزد میدم، روزانه بیا اینجا کار بکنی، یا حالا مثلا کشت و زرع منو کمکم بکنی، بهتر اینه که شراکت
بله.
بکنن.
حتی تو منابع اولیه، یعنی ما توی قرآن میخواستیم به اینم اشاره بکنیم که بخشی از قراردادها قراردادهایی رو داره بهش اشاره میکنه که ناظر به اون منابع اولیه است که اونها با چه مکانیزمی بین افراد توی جامعه تقسیم بشه. مثلا انفال منابع طبیعی مباحات عامه است، زمین ها، معادن، اینها با چه مکانیزمی بین مردم تقسیم بشه. حتی توی اینها اون قسمتی که مربوط به منابع عمومی میشه که همه درش حق بهره برداری دارن، اونجا نه تنها بهتره، بلکه اصلا ضرورت داره که کارگری که استخدام میکنید توی محصول شریک باشه.
اینکه
شما یه معدنی رو میخواید استخراج بکنید، این معدن جزء مباحات عامه است که استفاده از اون میگه اگه کسی بره یه تعداد کارگر رو استخدام بکنه، حالا تکنولوژی رو با سرمایه‌ای هم که داره بیاد به خدمت بگیره، بعد کل محصول رو بخواد برای خودش بکنه، فقه اسلامی رو اجازه نمیده. میگه شما همه اون کارگرهایی رو که استخدام میکنید، خب این مسئله شاید با توجه به این اتفاقی که اتفاق دردناکی که توی کشور ما چند وقت پیش در رابطه با اون معدن چیا
متاسفانه خدا رحمتشون کنه
افتاد، این نشون میده که بله بله اگر ساز و کارها به سمت سازوکارهای اسلامی و پیشنهاد شده از طرف قرآن و روایات بره، این مشکلات به حداقل میرسه توی جامعه. معدنچیایی که با زحمت و کار زیاد، کار سخت، اون وقت اینها یه حقوق دستمزدی محدودی رو بهشون بدیم، خب این اصلا با سازوکاری که داره قرآن کریم توی قراردادها بیان میکنه تطابق نداره.
چه بسا خیلی از شرکت ها و سازمان ها رو دیدم افراد و سهامدار شرکت خودشون میکنن، این هم میشه یه جوری مشارکت بهش بگیم. مثلا شما فرمودید که توی اون مزارعه مثلا بیاد اون شخص مالک زمین فردی رو میخواد استخدام بکنه که بیاد کشت و زرع انجام بده، با هم دیگه فرمودید شراکت بکنن، از درصد اون مال محصول به دست اومده خیلی بهتره تا بخواد روزمزدی. این که شرکت ها و سازمان ها یا همین معادن بیاد این افراد و معدنچی ها رو، کارگرای معدن رو سهامدار اون معدنه بکنه، این همه جوری شراکت میشه فکر کنم دیگه.
بله اتفاقا یکی از بهترین انواع شراکت همینه که شما نه تنها توی سود، بلکه اصلا تو اصل اون کارخونه، اون تولید، اصل اون مال بیای طرف رو شریک بکنید، به این شکل که سهام این رو بخشش رو بیایید به اون طرف بفروشید. منتها این اگر به شکل تعاونی باشه و الگوهای تعاونی که تعداد زیادی از افراد جامعه حق این رو داشته باشن بتونن توی اون سهام شریک بشن، این الگو الگوی موفق تریه تا اون الگوهایی که حالا تو بازارهای بورس به این صورته که بخش کمی از سهام شرکت در اختیار عموم مردم هست، بخش زیادیش در اختیار عده کمی است. این شکل مطلوب اسلامی نیست، اما مدل تعاونی مدل مطلوب اسلامیه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. بریم بخش دوم گزارش رو بشنویم عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا از طریق شبکه رادیویی قرآن. ممنونم که در بخش دوم هم همراه ما هستید. امیدوارم که صبح همه شما به خیر و به میل و عافیت باشه. خانوم در کنار ما هستن در بخش دوم که میخوام ازشون سوال کنم در خصوص همکاری های اقتصادی که باید بر چه پایه‌ای باشه از منظر قرآن به خدمتشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان. من باب سوال شما، چیزی که میدونم فکر میکنم که عقد قرارداد یا هر موضوعی که مربوط به کسب و کار و اقتصاد میشه نیازمند یک خیرخواهی هست، تقوای الهی هست، که اگر طرفین واقعا پایبند تقوای الهی باشن، قطعا اون اطمینان خاطر، آرامش قلبی که توی دلها هست، باعث میشه که طرفین صدشون رو توی کاری که متحد میشن انجام بدن بگذارن و با اطمینان خاطر زیاد. فکر میکنم که یه مقدار باید بیشتر قرآن در زندگی ما جاری باشه تا بفهمیم که در جای جای زندگی ما اگر قرآن حضور داشته باشه میتونیم واقعا اقتصاد بهتری داشته باشیم. در سطح کلان، در سطح خرد فرقی نمیکنه و این همدلی که قرآن برای ما ایجاد میکنه باعث میشه که منفعت جمعی رو گاهی بر منفعت خودمون برتر بدونیم و ترجیحش بدیم و این باعث میشه که در نظر یک جامعه مردم نسبت به هم همدلتر باشن و این قراردادهایی که با هم دیگه دارن، قرارداد زبانی، کاغذی، فرقی نمیکنه، در نهایت به بهترین شکل اتفاق بیفته.
بسیار عالی. و لطف کنید برای من حالا بفهمید که اصلا همکاری‌های اقتصادی بر پایه چه چیزی تحقق پیدا میکنه به نظر شما؟
ببینید، من توی سال قبلی هم یه مقدار به شما اشاره کردم، اما من فکر میکنم که اگر حضور ذهن داشته باشم آیه ای از قرآن هستش که و تعاونوا علی البر و تقوا هست، همین موضوعی که اشاره کردم، تقوا و پرهیزکاری اگر توی کارها باشه، ما کراهت داریم خیلی از منفعت طلبی های رو انجام بدیم که ممکنه ضرر برسونه به دیگران، و اگر همین موضوع بشه اصل قراردادهایی که ما میتونیم بین دو نفر داشته باشیم، قطعا مشکل حل میشه و به امید خدا هیچ کدوم از این طرفین ضرر نمیکنن و خدا خیرش رو جور دیگه توی زندگی ما جبران میکنه.
آفرین، خیلی متشکرم. خیلی ممنون، خیلی لافظ صحبت میکنید شما. ممنونم از شما خواهر ارجمند. و بفهمید برای من که آیا الان در جامعه فعلی ما این موضوع جاری و ساریه به خوبی؟ یعنی عقد قرارداد و همه بالاخره صحیحه؟
بالاخره جامعه ما مملو از تنوع زیادی از افراد هستش، اما خوشبینانه بخوایم بگیم هستن کسانی که پیگیر این موضوع هستن، دنبال این هستن که جور دیگه‌ای با خدا معامله بکنن. اگر هم کمی و کوتاهی از طرف مقابلشون ببینن سازش میکنن، براشون اهمیت داره این موضوع، عوضش خیالشون راحته که خدا اونها رو میبینه و بالاخره به نحوی براشون جبران میکنه. این افراد هستن، حالا در قبالش افراد دیگه هم هستن که شاید گاهی منفعت طلبی بکنن. انشالله که خدا همه رو برای راست هدایت کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم، از شما لطف کردید. انشالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه. ممنونم از همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا و از همه همکاران ارجمندمون که در بخش دوم هم این وقت رو در اختیار ما قرار دادن و خدمت همه شنوندگان ارجمندمون بودیم. یک کلامی دارم که من همیشه در برنامه‌هام این رو عرض می‌کنم و اون کلام پایانی این هست که آرامشی هست اهل یقین را قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار شما.
و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان.
ممنونم از گزارش‌های زیبای همکار بزرگوارم آقا سید حامد رشید صداد. حاجا فرصت کمه، یه جنبندی بفرم.
ببینید، ما چون فرصت محدود بود خب خیلی نتونستیم زوایای مختلف از الزامات قراردادهای اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم رو واردش بشیم. در حد اشاره مباحثی مثل مضاربه، بحث ربا، اکل مال به باطل و اینها رو بهش اشاره کردیم. من یه مرتبه دیگه تاکید میکنم، ما دو تا جهتگیری کلی به نظر میرسه که رویکرد قرآن کریم نسبت به قراردادهای اقتصادی وجود داره. یه جهتگیری همونیست که موضوع اصلی این برنامه هم هست، یعنی مراقبت بر رزق حلال و اینکه مال حرام وارد زندگی افراد نشه و بر این مسئله حساسیت نشون داده، چون آثار و تبعات فردی، اجتماعی، روحی، روانی متعددی داره و این چارچوبی که توی قراردادها گذاشته از ربوی نبودن، اکل مال به باطل نبودن، قماری نبودن، در واقع برای تأمین این جهت توی قراردادهای اقتصادی است. نکته دوم بحث ثبات اقتصادیه که قراردادهای اقتصادی این چینشی که قرآن کریم اومده انجام داده و این چهارچوبی که به قراردادها داده در جهت حفظ ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول، شاید مستقیما اشاره نکردی که ما بخوایم ارزش پول ملی رو حفظ بکنیم، اما این شرایطی که قرار داده، از شفافیتی که توی قراردادهاست، از حساسیتی که بر حفظ منابع عمومی و منابع طبیعی اومده به خرج داده، مجموعه اینها در واقع در جهت حفظ ارزش مال مردمه. و حالا مسائل فرعی هم داره که توجه به سلامت مردمه،
توجه به تعدد موضوعات